أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، وباعث النفوس ليوم الدين. الصلاة والسلام على خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، الذي اجتباه ربه وبعثه هدى للناس أجمعين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله إلى الأبد، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بحث امروز بحث امامت از دیدگاه قرآن است، به طوری که در دو روز گذشته در بحث ولایت اشاره شد، قرآن دو نوع ولایت بیان می کند، یکی ولایت های الهی و پیوندهایی که بر محور خدا و الله در میان جامعه برقرار می شود، و در این جناح و در این جناح بندی بندگان مؤمن و مخلص خدا قرار می گیرند. دوم ولایت شیطان یا ولایت طاغوت، یعنی پیوندهایی که بر غیر از معیارهای الهی و محورهای خدایی در میان مردم برقرار می شود، که در این جبهه کفار و ظالمین و اولیای شیطان قرار می گیرند، منافقین در این جبهه قرار می گیرند. این دو نوع پیوند و ارتباط در تمام طول تاریخ از زمان خلقت حضرت آدم سلام الله علیه تا به امروز بوده و تا قیامت هست. به دنبال این دو ولایت و دو جناح بندی، دو جناح به وجود میاد، دو جمعیت و دو تشکیلات به وجود میاد، که قرآن نام یکی را حزب الله و نام دیگری را حزب الشیطان می نهد. یعنی این دو حزب به دنبال اون دو ولایت است. اون کسانی که تحت ولایت و لوای خدا هستند و پیوندهای الهی بر روابط اونها حاکم است و غیر از خدا و غیر از هدفهای الهی را نمی شناسند و با دشمنان خدا روابطشون را قطع می کنند، قرآن اینها را به عنوان حزب الله نام می برد. اولئک حزب الله، و به عنوان مفلح و موفق و رستگار اینها را الا ان حزب الله هم المفلحون بیان می کند. و اونها که در جناح مقابل قرار میگیرند و پیوندهاشون بر اساس شهوات و خواسته های مادی و منافع دنیایی و محورهای غیر خدایی است، اینا را به عنوان حزب الشیطان نام میبرد. اولئک حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، و اونها را به عنوان خاسر و زیانکار معرفی میکند. و این دو حزب و این دو جمعیت جداییشون از همین مسئله ولایته، یعنی با این که در بسیاری از مسائل با هم اختلاف دارن، ولی اون که معیار برای این است که یک کسی یا یک جمعیتی جزء حزب خدا قرار بگیرن یا جزء حزب شیطان، این است که ولایت اینها بر چه اساس است. اگر پیوندهای الهی و در رابطه با ایمان و خدا باشد، این پیوند سبب می شود که جزء حزب الله قرار گیرند. و اگر این گونه روابط نباشد و دوستی ها و حمایت ها و نصرت ها و جبهه بندی ها در مقابل این جناح الله و حزب الله باشد، این حزب الشیطان را تشکیل می دهد و کسانی که در این راه گام بر می دارند حزب الشیطان هستند. پس این دو حزب الهی و حزب شیطانی بر محور ولایت است و بر اساس روابط و پیوندهایی است که در میان جامعه هست. به دنبال این دو جمعیتی که به نام حزب الله و حزب الشیطان پیدا می شه و دنبال اون دو ولایتی که در میان اینها هست، مسئله سومی به وجود میاد، مسئله امامت. باز قرآن دو نوع امامت معرفی می کند. یک نوع امامتی که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، یا جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، درباره حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ابراهیم می فرماید جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اینا را امامانی قرار دادیم که به امر ما مردم را و جامعه را هدایت می کنند. یا درباره بنی اسرائیل پس از نجات از چنگال فرعونیان می فرماید و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما خواستیم بر این مردم مستضعف روی زمین منت بنهیم و اینها را از شر فرعون و از شر قدرت طغیانگر مصر نجات دهیم و نجعلهم ائمه و اینها را امامان قرار بدهیم. باز درباره خصوص حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید انی جائل کل ناس اماما، ای ابراهیم من تو را برای مردم امام قرار دادم. این یک امامت است، امامت برای همون حزب الله و برای اهل ولایت الله. امامت دوم امامتی است که درباره بعضی می‌فرماید و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، ما اینها را امامانی قرار دادیم که دعوت به آتش می‌کنند، یعنی مردم را به جهنم می‌خوانند، یعنی خودشون به جلو می‌روند شتابان به سوی جهنم و مردم را هم به دنبال خودشون می‌کشند. اینم یک دو امامت از قرآن تصور کرده. و این دو نوع امامت بر همون دو محور است، یعنی دو نوع پیوند الهی و شیطانی پیدا شده. بر اساس اون دو پیوند دو جناح و دو حزب الهی و شیطانی به وجود آمده. این دو حزب و این دو جمعیت باید در گرد یک محوری بگردن. اون محوری که حزب الله بر اساس او کار می کند اول خداست، انما ولیکم الله، بعد پیغمبر است و رسوله، رتبه سوم مؤمنانی هستند با صفات خاصی، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یعنی همون امامان. و در امامهایی که دعوت به آتش می کنند باز بر اساس همون ولایت برخواسته از روابط شیطانی و تشکیلاتی به نام حزب الشیطان محوری به وجود می آید که در این محور درجه اول شیطان است، اولئک حزب الشیطان، سردمدار این حزب و پیشرو و لیدر این جمعیت شیطان است، دیگران به دنبال او حرکت می کنند. بعد از شیطان میاد سراغ شیطان چها، میاد سراغ اون مرکزهایی که اونها در قیافه انسان نقش شیطان را بازی می کنند و مردم را به دور خود به راه شیطان هدایت می کنند. اینها جعلناهم ائمه یدعون الی النار، فرعون ها، نمرود ها، کل قدرت های باطل و همه کسانی که مردم را به سوی غیر خدا میخوانند و عده‌ای به دنبال آنها حرکت میکنند، خواه یک قدرت مذهبی صرف باشد مثل سردمداران شرک، خواه یک قدرت حکومتی باشد و زمامداران کشورها مانند فرعونها و نمرودها، و خواه به هر عنوان دیگری کسانی بتوانند مردم را به دنبال خودشون بکشند و به راه دوزخ مردم را دعوت کنند. اینها هم امامانند، امامهایی هستند، یعنی پیشروان کاروانی هستند که اون کاروان به سوی دوزخ رهسپار است. امامت عبارت است از این رهبری، رهبری فکری و عقیدتی و رهبری نظامی و سیاسی. این رهبری هاست، یعنی اون سمت هایی که مردمی به دنبالشون روانن، یا تنها از جهت فکری مردم را هدایت می کنن، یا علاوه بر جهت فکری از جهات سیاسی و نظامی هم قدرت حاکم کشورها اونها هستند. این دو نوع امامت و دو نوع امام به تصور قرآن. اما امامی که قرآن به عنوان امام دعوت کننده به راه خدا معرفی می کند و دعوت کننده به خیر معرفی می کند، این دارای شرایطی است. راجع به شرایط این امام، یکی درباره حضرت ابراهیم علیه السلام لحن آیه نشون میده که اون کسی که میخواهد از جانب خدا امام باشد و این پست مهم و بزرگترین پست و سمت بعد از رسالت را عهده‌دار باشد باید چه شرایط داشته باشد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما. وقتی که خدای متعال ابراهیم را آزمود به کلمات، در مرحله های ابراهیم آزمایش شد، آزمایش درباره جان خودش که حاضر شد در آتش بسوزد و دست از دعوت خدایی بر نداشت، آزمایش درباره فرزندش که حاضر شد فرزندش را به دست خودش سر ببرد برای یک دستوری که در خواب دریافت کرده بود از جانب خدا، و آزمایش های گوناگونی که در درگیری های با قدرت های باطل داشت، وقتی که از این کوره آزمایش گدازنده سالم بیرون آمد، خدا به او فرمود انی جاعل للناس اماما. الان که تو توانستی از این امتحان درست به درائی، ما تو رو امام قرار میدیم. پس معلوم میشه پیش از رسیدن به مقام امامت باید حتما از یک گردنه های صعب العبوری بگذرد و باید یک ایثارها و فداکاری های سختی را در راه خدا داشته باشد تا لایق آن شود که بندگان پاک و مخلص و ایثارگر و فداکار خدا به دنبال سرش حرکت کنند و او را به امامت بپذیرند. مسئله امامت الهی یه مسئله بسیار بسیار ارزنده و والایی است. یعنی کل انسان‌های رو به خدا، همه مردمی که دل به خدا بسته‌اند و عاشق و شیدای خدا هستند، همه آنها که روزه ها برای خدا میگیرند و شبها برای خدا به عبادت می ایستند، همه آنها که برای خدا انفاق مال می کنند، همه آنها که برای خدا در راه اسلام و عدالت می جنگند و کشته می شوند و می کشند و کل پاکان و نیکان عالم می خواهند به دنبال سر او حرکت کنند و او رهبر و الگوی همه حرکت های آنها باشند، سرآمد همه بندگان مخلص خدا میخواد باشه. خب این همه کس نمیتواند این سمت را دارا باشد. در میان مردم عادی کسانی هستند که در سال ماها روزه میگیرند، کسانی هستند که گاهی شبانه روز صدها رکعت نماز میخونند، کسانی هستند که در راه خدا خودشون را مالک چیزی نمیدانند و اموال خودشون را سخاوتمندانه در راه خدا میدهند، کسانی هستند که آزمن در راه خدا قطعه قطعه بشوند. این در میان مردم عادی از این افراد فراوانند. اونجا که دست تربیت های الهی به سر اونها برسد، همین جوری که میبینیم الان، همین نمونه هایی که در جبهه ها شما میبینید و این همه شور شهادت همینا هستند. امام اون کسی است که بتواند در یک رتبه و مقامی باشد که همه اینها مادون او باشد و او با فوق همه اینها باشد و هر چه اینا میدوند با سرعت او از سرعت اینها بیشتر باشد و بتواند مقام رهبری آنها را داشته باشد. پس یک مقام مافوق نسبت به همه بندگان مخلص و ایثارگر خدا. این با یک شرایط سنجین باید این سمت به دست آید و این پست احراز شود. اینه که ابراهیم را میازماید وقتی که اتمهنه، یعنی تمام عیار، توانست آزمایش دهد و از امتحان بدراید، اینجا بهش میگن انی جاعل و کل ناس اماما. و درباره آیه بنی اسرائیل باز به همین مسئله اشاره میکند و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یعنی موقعی که زبدگان بنی اسرائیل با یک ایمان و اعتقاد و یقین به آیات الهی صبر کردن، این صبر همون مسئله آزمایشه. یعنی با گرسنگی ها، با محرومیت ها، با شکنجه ها، با آوارگی ها، با همه بدبختی ها و بیچارگی هایی که از ناحیه قدرت های طاغوتی زمان بر اونها تحمیل می شد ساختن و همه جا صبر و استقامت را از دست ندادن و معلوم شد اینا عنصرهای مقاوم و شکست ناپذیر روزگارند و در راه خدا و برای اعلای کلمه حق در مقابل هر دشمنی می ایستند و هر رنجی و شکنجه‌ای را تحمل می کنند. لما صبرو، وقتی که اینها شدن عنصرهای ثابت و پای بر جا و مقاوم، جعلناهم ائمه، ما اینها را امامان قرار دادیم و اینها را رهبران جامعه و صاحبان قدرت جامعه بنی اسرائیل و مردم مصر قرار دادیم. پس این مراحل مقدماتی را امام باید بگذراند و هر امامی باید تا این درجه قدرت روحی و قدرت الهی و تقوای توحیدی داشته باشد. باز راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام، اون موقعی که اون سمت امامت را دریافت می کند و اون پیام خدا را می گیرد و در می یابد که امام جامعه شده است، قال و من ذریتی، میگه خدایا از ذریه من، از نسل من هم امامانی را قرار بده. قال لا ینال عهد الظالمین، خدا دعای او را میپذیرد چون از نسل تو انسانهایی به امامت منصوب خواهند شد. اما بدان که تنها اون نسلی که ظالم نباشد، اگر از نژاد و تبارت و انسانهایی به وجود آمدن که ظالمند، اینها عهد مرا نخواهند دریافت کرد. ظالم، قرآن ظلم را در از اول شرک میدونه. ان الشرک لظلم عظیم، بزرگترین ظلم در روی زمین شرک است. یعنی همینی که در عرف و فرهنگ مادی اصلا به حساب ظلم نمیاد. یعنی امروز شما با این فرهنگ های غربی و شرقی وقتی برخورد میکنید، اگر واژه ظلم و ستم و واژه های معادل اینها را در هر لغتی به کار ببرید و از دنیا بخواهید که ظلم چیه، ستم چیست، همه میرن رو تجاوز به حقوق انسانها، پایمال کردن حق مردم و رعایت کردن حقوق زن و مرد. اما اصلا این مسئله مطرح نیست که آیا نسبت به خدا، اگر یک انسانی که خدا او را آفریده و همه لوازم و ابزار زندگی را در رحم مادر در وجود او خلق کرده و یک دستگاه های پیچیده محیر العقول در این قامت کوچک او در شکم مادر به وجود آورده و در این دنیا همه وسائل و لوازم زندگی را آسمانی و زمینی برای او فراهم کرده و نعمتهای بی حساب و غیر قابل شمار به او عطا کرده و مرحله به مرحله زندگی او را او ادامه می دهد و تأمین می کند و هستیش از اوست، سلامتیش از اوست، شادیش از اوست، قدرتش از اوست، عزتش از اوست، هر چه دارد و دارند از او دارد و دارد، اگر حق او را نشناخت، اگر نسبت به او حق ناشناسی و نمک نشناسی کرد، اگر نسبت به او ناسپاسی و کفران نعمت کرد، اگر وجود او را نادیده گرفت، اگر برای او حاضر نشد سر به خاک بگذارد و خضوع و تذلل کند و سپاس این همه نعمت را به جا آورد، اگر در مقابل عظمت بی پایان او حاضر نشد خضوع و کوششی کند و حتی در مقابل او گردن کشی و طغیان کرد، آیا این ظلم هست یا نه؟ جهان مادی و دنیایی که بر اساس شهوات و لذت‌ها و کامرانی‌ها حرکت می‌کند، نه اینا ظلم نمی‌دونه. این که ظلم نیست که اگر حق یک بچه ای را ادا نکردی، بله این ظلم است و دادگاه‌ها به این ظلم رسیدگی می‌کنند. اگر حق کارگر زیر دست را ندادی، ظلم است و باید رسیدگی شود. اگر هر انسان صاحب حقی را زیر پا گذاشتی، محاکم بشری آمادگی دارند برای اینکه به شکایتت رسیدگی کنند و اون انسان ظالم را به عنوان یک ظالم محکوم کنند. اما اگر حق خدا را نشناخت و بزرگترین حقی را که در عالم تصور می شود و همه حقوق از اون سرچشمه می گیرد، اون را نادیده گرفت و نشناخت، نه در این فرهنگ این ظلم نیست. اما در فرهنگ الهی ان الشرک لظلم عظیم، این بزرگترین ظلم است و ظلم نابخشودنی. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا این ظلم رو نمی بخشد. یعنی اگر انسانی مشرک به خدا شد و حق خدا را نشناخت و کافر از دنیا رفت، این گناهش آمرزیدنی نیست اگر هرچه هم کارهای خیر کرده باشه. پس این یک ظلم، ظلم بزرگ. لا ینال عهد الظالمین، یعنی اگر در ذریه تو کسانی پیدا شدن که در این خانه توحیدی که به دست تو بنا می شود بت نصب کردن و برای بت مقام الوهیت و شریک خدا بودن قائل شدن، ما اینا رو به مقام امامت نمی رسانیم ولو از دست تو باشن. ظلم دیگر، ظلم های پایین تر از شرکه، یعنی ظلم به نفس، انسان به خودش ظلم میکنه، اینم یک نوع ظلمه. گاهی انسان خودکشی میکنه، ظلم به خودش کرده. گاهی انسان کاری میکند که بدنش برای همیشه معیوب و معلول میشود، ظلم به خودش کرده. گاهی مقدمات یک بیماری مادام العمر را آگاهانه برای خودش فراهم میکند، معتاد به هروئین میشه، اعتیادهای دیگری که تا آخر عمر همراهش هست پیدا میکنه، ظلم به خودش کرده. گاهی گناهانی میکند بین خودش و خدا، ظلم به خودش کرده. اینم یک نوع ظلمه، یک نوع هم ظلمه به مردم، یعنی ظلم رایج در عرفها که حق و حقوق مردم را پایمال کند. اون کسی که میخواهد به مقام امامت از جانب خدا نائل شود، باید از ظلم بری باشد. نه ظلم درباره خدا، نه ظلم در حق خودش، نه ظلم به انسانها و ابناء نوعش. باید از ظلم بیزار باشد. قهرن نتیجه اید میشه اگر ما اینو پذیرفتیم که هر گناهی ظلم است و اگر ظلم به دیگران نباشد ظلم به نفس است، پس باید اون کسی که میخواهد همانند ابراهیم مقام امامت را تحویل بگیرد، حتما باید گناه نکند و از این ظلم مبرا باشد، که این تا حدود زیادی میتواند مسئله عصمت را راهش را هموار کند و نشان دهد که باید یک مقام معصوم باشد که مقام امامت را لایق باشد. این مسئله شرط که به نظر من مسئله بسیار روشن است. و اما اهمیت مقام و ارزش مقام. عرض کردم پس از مقام رسالت که بالاترین مقامی است که یک بشر به اون میتواند برسد، یعنی آخرین قله پرواز انسانیت است و دیگه بشریت از این بالاتر نمیتونه پرواز کنه. البته خود نبوت و رسالت هم درجات داره، مراحلی داره، مراتبی داره. همه انبیا در یه ردیف نبودن، حضرت آدم در یک ردیفه، حضرت نوح در یک ردیفه، حضرت ابراهیم در یک ردیفه، موسی و عیسی در یک ردیفن، پیامبر گرامی اسلام در یک ردیفه. اینا با هم فرق میکنن. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، قرآن هم میگه ما انبیا را بینشون تفاضل قرار دادیم، بعضی بر بعضی مزیت و فضیلت داشتن. ولی اجمالا مقام رسالت این بالاترین مقامی است که انسان میتواند به اون نائل شود. پس از مقام رسالت مسئله مقام امامت است که دومین مقام بشری است و دومین رتبه است که میتواند انسان به اون نائل شود. هرچند در باره حضرت ابراهیم علیه السلام این هست که امامتش بالاتر از نبوتش بود، یعنی لااقل در خصوص حضرت ابراهیم اینه که قرآن بیان میکنه و از قرآن خوب استفاده میشه که حضرت ابراهیم مقام نبوت داشت و تمام اون مراحل آزمایش را در زمان نبوتش گذروند و در پایان عمر، آخرای عمرش، اونجا که دیگه در موقع پیری و ناامیدی از فرزند داشتن بچه پیدا کرد و خداوند حضرت اسماعیل را به او عطا کرد و اسحاق را به او عطا کرد و بعد مأموریت پیدا کرد اسماعیل را در اون زمان جوانی سر ببرد یا در زمان نوجوانی، اینا دیگه مراحل پایانی عمر حضرت ابراهیم بوده، آخره عمر بوده دیگه. پس مقام خلت بوده، مقام نبوت هم بوده. این مقام یه مقامی نسبت به اون مرحله نبوت حضرت ابراهیم قبل از دریافت امامت، مقام بالاتر از اون. پس گاهی امامت تا اینجا هم اوج میگیره و معلومه اونی که میخواد پیشوا باشه، خواه پیشوای فکری، از کردن میخواد فکر به مردم بده، فکری که مردم را به خدا دعوت کنه، فکر تضمین شده، فکری که بندگان خدا با خیال راحت و آسوده افکار او را تلقی به قبول کنن و دغدغه خاطر نداشته باشن، فکری که اگر درباره خدا سخن گفت حق بگوید، اگر درباره فرشتگان سخن گفت حق بگوید، اگر درباره عالم بعد از مرگ که هیچ انسان معقولی به اون راه ندارد سخنی ادا کرد و سرنوشت انسان را پس از مرگ بیان کرد حق بگوید و با خاطر آسوده مردم افکار و عقاید و حرفهای او را بپذیرند و بدانند مثل مشاهده که همین جوری که این خورشید روشن است و آتش گرم است و یخ سرد است و برف سفید است، همین جور وقتی او گفت که بعد از مردن نتیجه این عمل آتش است و نتیجه اون عمل بهشت است، عدالت نتیجهش رحمت و نعمت خداست، ظلم نتیجهش عذاب و آتش خداست، همین جور بتونن باور کنن و مطمئن باشن و در هر مسئله دیگری نسبت به امور دنیایی و مادی یا نسبت به ماورای ماده اگر سخنی گفت مردم با طیب خاطر و اطمینان و یقین بپذیرند. خواه امام به عنوان یک رهبر فکری و ایمانی و عقیدتی بخواد امامت بکنه و خواه امامت در حد زمامداری و سرپرستی امور جامعه که این هم امامت است در وجهه عملی، یعنی مردم را اگر بخواهن هدایت کنند تنها با حرف نمیشه هدایت کرد. اگر جامعه رو خواستن اصلاح بکنن با موعظه تنها همه قابل اصلاح نیستن. آری یک دلهای بسیار پاک مثل ابوذر این موقعی که پیغمبر تنها در میان یک جمع ناچیز و کوچکی از نظر عدد و رقم در مکه مردم را دعوت به خدا میکنه، هیچ قدرتی هم نداره، هیچ تشریفاتی هم نداره، اونجا با اون دل پاکش وقتی میاد و دعوت پیغمبر را میشنوه، اونجا خیلی ساده و با کمال آسودگی خاطر میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اما همه ابوذر نیستن و همه سلمان نیستن. جامعه اگر خواست اصلاح بشه بدون قدرت محال است، امکان اصلاح جامعه بدون هیچ قدرت نیست. بنابراین امام که میخواهد مردم را اصلاح کند، مردم را هدایت کند، هدایت مردم بدون قدرت نمیشود مگر در یک اقلیت نادری. اینجاست که مسئله این میاد که امام باید حکومت کند، امام باید حاکمیت سیاسی و حاکمیت نظامی داشته باشد. و این همان است که قرآن درباره بنی اسرائیل می‌فرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. ببینی دو دوران بر بنی اسرائیل تصور میکنه، یه دوران استضعاف یعنی دوران زیردستی، دوران تحت سلطه بودن، دوران توسری خوردن، دوران تحمیل یک قدرت مافوق را پذیرفتن و حتی بچه هاشون سربریده شدن و دم نزدن. این یه دوره استضعاف و زیردستی. در مقابل این دوره بعد به عنوان و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض به این تعبیر بیان میکنه، یعنی پس از این دوران زیردستی و توسری خوری یه دوران دیگری بر اونها آمد که ما بر اونها منت نهادیم و اونها را امام قرار دادیم. امام در اینجا اون جنبه قدرتش بیشتر ملحوظ است، یعنی این زیردست ها را زبردست قرار دادیم، این آدم های تحت سلطه را خودشون را بر اوضاع مسلط کردیم. و لذا بعدش هم بیان می کند و نجعلهم الوارثین، اینا را وارث قرار دادیم، یعنی اون مقام ها، اون جاها، اون پوستها و اون امکانات گوناگون فرعونی و فرعونیان منتقل شد به اینها و اینا وارث اونها شدن. و نمکن لهم فی الارض، به اونها در روی زمین مکنت دادیم، یعنی قدرت به دستشون آمد. اینجا حتما امامت همراه با قدرت است و اون امامتی هم که از جانب اله خداوند متعال منصوب می شود امکان ندارد یک امامت صرفا فکری و عقیدتی و مذهبی خالص منهای مسئله زمامداری باشه و رهبری سیاسی. این نمیشه. یعنی اون کسی که به عنوان امام خدا منصوبش میکند او حاکم بر جامعه هم همونه، حتما او حاکم است و دیگه معنی نداره که بگن امام از طرف خدا این آقا و حاکم بر مقدرات مردم اون آقا. خب این که نمیشه. برای این که خب این میخواد مردم را رهنمایی کند به راه خدا، اون یا عقلش نمیرسه یا شهواتش اجازه نمیده، تضاد و استکاک پیدا میشه. پس خدای مهربانی که میخواهد این الگو را به عنوان امام برای مردم قرار دهد تا مردم را رهبری و رهنمود کند، حتما باید این را به عنوان حاکم زمان معرفی کند و حکومت الهی را به دست او بسپارد. و لذا میشه یک مقام واجب الاطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مقام وجوب اطاعت میاد، یعنی بزرگترین مقام. خیلی عجیبه وجوب اطاعت، یعنی همین جوری که خدا میگه نماز، روزه، حج، بدون چون و چرا باید صبح دو رکعت نماز خون دیگه، چرا دو رکعت حق نداریم، چرای اعتراض آمیز داشته باشیم، حق نداریم چرای معترضانه داشته باشیم که چرا باید دور خانه خدا چرخید، چرا باید بین صفا و مروه هفت مرتبه دوید، چرا باید گوسفندی را در سرزمین منا قربانی کرد، چرا باید پس از سعی تقصیر کرد، چرا باید مویا ناخن گرفت، چرا باید لباس احرام پوشی، چرا باید در اون شرایط لباس احرام رو در آورد، بدون چون و چرا باید از خدا اطاعت کرد. همین مقام اطاعت و واجب الاطاعه بودن که در خدا به ذات هست، همین از جانب خدا منتقل می شود به پیغمبرش. باید در مقابل پیغمبر تسلیم محض بود. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، تسلیم مطلق در مقابل اوامر پیغمبر. میگه باید جنگید، سوال کردن مانعی نداره ولی اعتراض قدغن است. میگه باید در خانه نشست، سوال کردن جایز، اعتراض کردن ممنوع. دستورهایی که پیغمبر داده در عبادات، حتی بسیاری از واجبات عبادی ما سنت رسول الله، دو رکعت نماز سوم و چهارم ظهر دستور پیغمبره، نماز رکعت سوم و چهارم عصر دستور پیغمبره، نمازها در اصل اسلام فرض الله دو رکعت بوده و فرض الرسول و اون چه از نهایه پیغمبر واجب شده دو رکعت اضافه شده در چهار رکعتی ها و یه رکعت در نماز مغرب سه رکعتی. چرا اضافه کردی؟ حق اعتراض نیست. و همینجور همه این سنت های پیغمبر که وظایفی از جانب پیغمبر برای مردم تبیین شده و خدا همه رو اجازه داده به او و دین را به او تفویض کرده، المفوض الیه دین الله. همین مقام درباره رسول منتقل میشه به امام در مرحله بعد از رسول. به هر حال همینجوری که دیروز عرض کردم، رسالت که با الی یوم القیامه نیست که، رسالت ختم شد و در سال دهم هجرت با وفات و رحلت پیامبر عزیز اسلام مسئله رسالت و نبوت خاتمه پذیرفت. حالا مردم چی؟ بندگان خدا به چی سپرده میشن؟ و آیا خدا در میان بندگان نماینده‌ای دارد که بتواند از جانب او سخن بگوید و بتواند سخنش سخن خدا باشد، رضایش رضای خدا باشد، غضبش غضب خدا باشد، جنگ با او جنگ با خدا باشد، صلح با او صلح با خدا باشد و یک نماینده الهی باشه؟ نمیتونه جامعه دون او زندگی بکنه. اینه که به دنبالش میاد و اولی الامر منکم، این مقام وجوب اطاعت از پیامبر هم که همون مقام ولایت است به یک تعبیر دیگر، منتقل میشود به مقام امامت و به امام بعد از او. اوست که دیگه مسئله دربارش همون مسئله رسالت هست. و لذا که ما میبینیم ما امام هایی داریم دوازده امام که هر کدام در دوران خودشون یک شیوه کاری داشتن. علی ابن ابی طالب علیه السلام خودش حتی در دورانهای مختلف سبکهای مختلفی داشته، در خانه نشستن و دم برنای آوردن یا شمشیر کشیدن و جنجیدن در تمام دوران خلافت و حکومت دو روش مختلف. بعد از علی علیه السلام نوبت امام مجتبی علیه السلام میشه. شرایط زمان یه شرایط خاصی دیگه، اینا اینجور نیست که بشه یه فرمولی معین کرد برای امام که حتما امام باید بجنگن، نمیتواند امام نجنگن، نه، یا حتما امام باید آرام بنشیند و صرفا بیان احکام خدا بکند و مسئله گویی باشد یا مبین احکام و مفسر قرآن، نه. به اختلاف شرایط زمان و با تغییر اوضاع مختلف سیاسی و اجتماعی وظایف امام و مصلحت جامعه در رابطه با کار امام عوض میشه. هر روزی یک شرایط خاصی، یک روز شرایط شرایطی است که باید امام صادق علیه السلام بنشینه رو کرسی درس دادن و صرفا معارف اسلام و تفسیر قرآن و فقه اسلام را تبیین کنه. یک روز شرایط امام حسین علیه السلام است که باید حرکت کنند، اگر یک تنه هم میمون باید بره. امام حسین تا اینجا آماده بود، 72 نفر مونده، هیچ، اگر از این 72 نفر 10 تا 20 تا 30 تا همه 72 نفر هم رفته بودن، حسین ابن علی علیه السلام یک تنه می ایستاد. همینجوری که در باره پیغمبر می فرماید لا تکلف الا نفسک و هر روز المؤمنین، پیغمبرم در مقام جنگ اگر یه جایی میشد تنها هم میمون باید اقدام بکنه، چما اینکه در بعضی از جنگ ها تنها بود یا فقط علی علیه السلام کنارش بود و باز به جنگ ادامه داد، او هم باید این کارو بکنه. یه وقت هم زمان امام مجتبی علیه السلام، شرایط زمان طوریست که صلاح اسلام، مسئله اینه، صلاح اسلام و صلاح مسلمین همه در این است که به اون شرایط به نام صلح امام حسن علیه السلام تن داده و اون پیمان را که شاید این تعبیر پیمان متارکه جنگ مناسب تر باشه با معاویه ببنده و تا آخر زندگی و تا پایان عمر بنشیند و رو اون عهد و پیمانی که با او بسته است وفادار باشد، ولو این که اون مواد عهدنامه را رعایت نکرد. امام مجتبی علیه السلام صلاح اسلام و مسلمین را در این میگه. البته از شدم سؤال همه جا اشکالی نداره، ما بریم تحقیق کنیم، کاوش بکنیم و رمز قضیه رو پیدا بکنیم، سر این که مصلحت این بود چرا مانعی نداره تحقیق کردن و جستجوی حق کردن و رسیدن به حقیقت‌های عالم جزء فطرت انسانه. خدا این خاصیت را در وجود انسان خلق کرده و رمز تکامل انسان هم همینه. اما اگر ما رفتیم و به اون نقطه‌ای که باید نرسیدیم و پاسخ مراد خودمون را در تلاش ها و کاوش های خودمون نیافتیم، بعد بخوایم آزاد باشیم در اظهار نظر و فلان حرکت را محکوم کنیم، این دیگه نه، این با اون مقام ولایت و امامت که ما پذیرفته ایم و هر مسلمان و مؤمنی که جزء ولایت الله و حزب الله قرار گرفته پذیرفته است سازگار نیست. این دیگه یه چیزیست که اعتراض کردنش اعتراض به امام است و اعتراض به پیغمبر است و اعتراض به خدا همینجوری که در روایات راجع به فقها حتی میفرماید که الراد علیهم که الراد علینا و الراد علینا که الراد علی الله. اون کسی که به فقها رد کند، یعنی نظری را که فقه داده و فقهای اسلام داده اند که قهرن نتیجه استنباط از کتاب و سنت است، اینو رد کنه، ما را رد کرده، حکم او را رد کردن حکم ما را رد کردن است، و هر کسی ما را رد کند خدا را رد کرده است. امام مجتبی دوران عمرش را بسیار در تلخی گذروند و من مطمئنم که شهادت برای امام مجتبی بسیار شیرین‌تر و گواراتر بود از تحمل اون زندگی در اون شرایط، که می‌دید معاویه چه می‌کند و چه حقوقی از بندگان صالح خدا پایمال می‌شود و چه ظلم‌هایی بر بندگان روا می‌دارند، و دیدن اون منظرها و تحمل اون جریان ها برای امام مجتبی از هر زهری و از هر سمی تلختر بود، ولی مصلحت اسلام و مسلمین وقتی اقتضا کرد، همینجور که انسان بدنش را در مقابل گلوله قرار میده و آتش دشمن را میپذیرد و حرارت گلوله ها را تحمل میکند، همینجور باید اون تلخی ها را هم در جای خودش بپذیرد، و این یک وظیفه ای سر مسلمانی دارد که باید هوا و میل خودش بر وجود او و بر قلبش و بر ایمانش حاکم نباشد. حاکم بر وجود انسان باید اراده خدا باشد، و گاهی اراده خدا با خواست ما با هم در دو جهت حرکت میکنه، و بنده مؤمن خدا کسی است که خواست خدا را بر خواست خودش ترجیح دهم. ولی عمری را امام مجتبی علیه السلام اینجور گذراند، و نجات امام مجتبی علیه السلام در اون وقتی بود که حس کرد بدنش مسموم شده و اون سمی که به او خورندن در وجود مبارکش کارگر شده. اون وقتی بود که امام حسن داشت کم کم احساس میکرد که داره رو به آرامش و آسایش میره، دیگه داره کم کم از این وضع نامطلوب نجات پیدا میکنه. آری، امام مجتبی دوران عمری را این چنین گذران. اون امامی که وقتی متولد شد مثل امروز قلب پیغمبر روشن شد و خوشحال شد، دل علی و زهرا خوشنود شد، خانه فاطمه غرق شادی شد، اولین پسری بود و اولین فرزندی بود که از نسل فاطمه زهرا از نژاد پیغمبر گرامی اسلام به وجود آمد، و شبستان زندگی علی علیه السلام را گرم و روشن کرد و قنداقه او را در آغوش می گرفتند و صورتش را می بوسیدند و با دیدنش شادمان بودند. اما موقعی که می خواست از دنیا برود، دلهایی پریشان شد، اشکهایی ریخت، از همه بیشتر برادرش حسین علیه السلام که در کنار بسترش نشسته بود و همه جا با او بود، و بعد از او خواهرانش و فرزندانش که اطراف جنازه او حرکت می کردن، و بنی هاشم که در اون موقعی که بدن مقدس مسمومش را به جانب بقیع می بردن همراه این جنازه حرکت می کردن و دلشون با این بدن حرکت می کرد و رو به قبرستان بقیع می رفت. و من نمی دانم حسین علیه السلام چه دلی داشت و با چه حالتی بدن برادر عزیزش را به دست خودش وارد قبر کرد و چگونه توانست خاک روی این بدن عزیز بریزد و این بدن پاک را زیر خاکهای مدینه مدفون سازد. صلی الله علیک یا رسول الله و على اهل بیتك المظلومین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، لآبروی آل پیغمبر گناهان ما را ببخش، اموات ذوی الحقوق را رحمت فرما، مرضای اسلام و معلولین و مجروحین جنگ شفا عنایت فرما، به حق آل پیغمبر عبادتهای ناقابل را به کرمت قبول فرما، دعاهایی که در شبان روز می شود در نیمه های شب از دلهای پاک برمی خیزد در همه در باره همه این امت مستجاب بفرما، دعاهای بندگان صالحت را در حق رزمندگان عزیز مستجاب بفرما، هرچه زودتر پیروزی را پیروزی نهایی را برای اونها مقدر فرما، به حق روزداران این ماه فرج امام زمان علیه السلام نزدیک بفرما، چشم ما را به جمال مبارکش روشن فرما، ما را از یاران و انصار و سربازانش مقرر فرما، خیر و برکتت را بر امت حزب الله نازل فرما، خانواده های شهدا و اسرا و معلولین ما را صبر کامل و اجر جزیل عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.